عزمشون بر این باشه که برن شما به سمت شمال برن.
بسیار سپاسگزاریم از حضور محترم شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
هموطنان گرامی، شنوندگان محترم، با شما بزرگواران هم خداحافظی میکنیم. به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. وقت خداحافظی رسیده. ایام به کامتون باشه انشاءالله. از همراهی و همدلی صمیمانه بزرگواران تا کنون که از ساعت 6 بامداد تا کنون که لحظاتی دیگر به ساعت 14:02 بعد از ظهر نزدیک میشیم، مرخص میشیم. بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری مراسم نماز عید سعید فطر به شکرانه یک ماه روزداری و عبادت در سراسر کشور. در تهران نماز عید با شکوه تمام به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد.
حضرت آیت الله خامنه ای در دید با مسئولان نظام و قشرهای مختلف مردم. پیام عید فطر اتحاد و همبستگی کشورهای اسلام. علاج مشکلات امروز دنیای اسلام، بازگشت به خواسته قرآن کریم مبنی بر اشداء و علل کفار و رحماء بینهم است.
و بزرگداشت مراسم 56مین سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد سال 1342 امروز در گلزار شهدای این قیام در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته و آرزوی قبولی طاعات و تبریک به مناسبت فرارسیدن عید بندگی، عید سعید فطر، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
در خجسته عید سعید فطر، عید بندگی موحدان، مردم مؤمن ایران اسلامی به شکرانه یک ماه روزداری و عبادت در پیشگاه خداوند متعال به نماز ایستادند و بهترین ها را از درگاه پروردگار کریم مسئلت کردند. کانون این جوشش پرشور و مؤمنانه مصلای امامی رحمت الله علیه تهران بود که نماز عید با شکوهی وصف ناپذیر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه شد.
الله اکبر،
الله اکبر، اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وقامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ من عبادك المخلصون.
الله أكبر،
الله أكبر.
حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز عید ضمن تبریک این عید بزرگ به امت اسلامی و ملت ایران به ارواح پاک شهدای واقعه 15 خرداد سال 1342 درود فرستادند و از خداوند خواستند ملت ایران را در راه پر افتخار شهیدان ثابت قدم بدارد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین تشکر عمیق قلبی خود را به ملت ایران به دلیل حضور با شکوه در راهپیمایی از روز قدس ابراز کردند و گفتند حضور قوی و مستحکم مردم در این حرکت بزرگ در سیاست‌های جهانی و اراده‌های دشمنان ملت ایران بسیار تأثیرگذار است و محاسبات آنها را دچار اخلال می‌کند. ایشان ماه مبارک رمضان را ماه رحمت و برکات الهی، ماه غبارزدایی از دلها و ماه بروز ایمان خواندند و با اشاره به جوانان و نوجوانانی که با وجود قرار داشتن در فصل امتحانات با روزه گرفتن در روزهای گرم امر الهی را اطاعت کردند افزودند این صحنه ها نشان می دهد ایمان و معنویت در نسل های جوان رو به رشد و افزایش است. حضرت آیت الله خامنه ای حضور پرتراوت و با شکوه مردم در محافل قرائت و جزخوانی قرآن کریم، مجالس وعظ و شنیدن سخنرانی های معرفت افزا و بصیرت آفرین و اشک های جاری در سحرهای ماه مبارک رمضان را نعمت های بزرگ الهی برشمردند و گفتند این ذخایر معنوی که برخواسته از دلهای پاک جوانان و نوجوانان است به آینده کشور برکت می دهد. رهبر انقلاب اسلامی اجتماعات عظیم مردم در شبهای قدر را یکی دیگر از جلوه های مهم و عبرت انگیز عبودیت دانستند و خاطر نشان کردند.
اراده آحاد مردم در این ماه در راه خدا تقویت می شود، به سمت تقوای الهی حرکت می کنند و به خصوص در شبهای قدر که این اجتماعات عظیم شبهای قدر حقیقتاً عبرت انگیز است، افراد مختلف، قشرهای مختلف اجتماعی با لباسها و شیوه ها و رفتارهای گوناگون همشون در زیر یک سقف در یک مجمع جمع می شوند، متوسل می شوند، اشکاشون جاری می شود. اینا رو باید بدانست. ماه رمضان ماه جریان رحمت الهی است. این ذخیره است برای کشور ما و ملت ما و امیدواریم خداوند کمک کند و توفیق بدهد این ذخیره رو حفظ کنیم انشاءالله تا ماه رمضان دیگر که بتوانید بار دیگر این باب رحمت الهی رو به روی خودتون بکشایید.
حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه دوم نماز عید با اشاره به برخی عادات اسلامی مبارک از جمله همیاری های مردمی که در کشور رو به توسعه است و در ماه مبارک رمضان نیز چشمگیر بود گفتند گرایش روزافزون مردمی برای کمک به برپای سفره های ساده افطاری در مساجد، حسینیه ها و اماکن عمومی و همچنین کمک رمضانی مردم به سیل زدگان از جمله این اقدامات نیک و مردمی است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه آحاد مردم و همچنین مسئولان موضوع سیل زدگان را فراموش نکنند افزودند
مسئله سیل زده ها رو به دست فراموشی مبادا بسپرید. مسائل سیل زده ها مسائل مهمی است. دنباله این مسائل رو با جدیت باید گرفت و مشکلاتشون رو با جدیت تمام بایستی انشاءالله حل کرد، به خصوص در مناطقی مثل خوزستان که هوا رو به گرمی است و گرمای هوا در این فصل و فصلهای آینده بعضن در مناطقی طاقت فرساست.
ایشان در ادامه با اشاره به موضوع فلسطین و نقشه عنانه آمریکا با عنوان معامله قرن آن را از مسائل درجه یک دنیای اسلام برشمردند و خاطر نشان کردند.
خیانت برخی از جهات کشورهای اسلامی موجب شده است که صریحاً نسبت به مسئله فلسطین اقدامات خائنانه انجام بدهند. این اجلاسی که در بحرین قرار است اتفاق بیفتد که اجلاس متعلق به آمریکایی هاست، لکن حکام بحرین با ضعف خودشون، با ناتوانی های گوناگون خودشون، با روحیه بسیار بد ضد مردمی خودشون و ضد اسلامی خودشون زمین ساز این کار شدند و متعهد شدند که این اجلاس را انجام بدن. هدف این اجلاس هم این است که نقشه غلط خائنانه خباست آلود آمریکا در مورد فلسطین را که اسمش گذاشتن معامله قرن، این را تحقق ببخشند. البته این اتفاق نخواهد افتاد و معامله قرن هرگز انشاءالله به توفیق الهی پا نخواهد گرفت. و ما تشکر میکنیم از اون کشورهای مسلمان یا کشورهای عربی که با اون مخالفت کردند و همچنین گروه های فلسطینی که با این نقشه مخالفت کردند. این یک خیانت بزرگ به دنیای اسلام است. امیدواریم که حکام بحرین و حکام سعودی بفهمند که پا در چه باطلاقی دارن میگذارند و برای آینده اونها چه ضررهایی دارد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین صبح امروز در دیدار جمعی از مسئولان نظام و قشرهای مختلف مردم پیام عید فطر را اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی و بازگشت به مضمون امت مسلمان خواندند و گفتند علاج مشکلات امروز دنیای اسلام بازگشت به خواسته قرآن کریم مبنی بر اشداء علی الکفار و رحماء بینهم است و روشنفکران و علمای اسلامی برای تحقق این خواسته وظیفه مضاعفی دارند. رهبر انقلاب اسلامی با تبریک عید سعید فطر با اشاره به طراحی‌های دشمنان برای ایجاد سفارایی و جنگ و درگیری میان مسلمانان افزودند کشورهای اسلامی به جای آنکه در مقابل یکدیگر قرار بگیرند باید در مقابل حضور جنایتکارانه دشمن غاصب در فلسطین سفارایی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای ضمن توصیه به برخی کشورهای اسلامی که به دنبال سازش با رژیم صهیونیستی و اختلاف افکنی هستند برای توبه از مسیر نادرستی که در پیش گرفته اند تاکید کردند. چرا باید در کشور اسلامی همچون لیبی دو گروه در مقابل هم قرار گیرند و خون یکدیگر را بریزند و چرا باید یک کشور مدعی اسلام مردم یمن و زیرساخت‌های این کشور را بمباران و بر اساس خاص و نظر دشمنان عمل کند؟ ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام خواندند و با انتقاد از برخی کشورهای اسلامی که در جهت اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند افزودند جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا بر دفاع از ملت فلسطین تاکید کرد و در مقابل دنیای استکبار ایستاد و به این ایستادگی ادامه خواهد داد. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه پیروزی متعلق به ملت فلسطین خواهد بود افزودند دیدگاه جمهوری اسلامی برخلاف برخی رهبران قدیمی عرب که معتقد بودند باید یهودی‌ها را در دریا ریخت این گونه نیست، بلکه ما معتقدیم مبارزه همه جانبه ملت فلسطین در ابعاد نظامی، سیاسی و فرهنگی باید ادامه پیدا کند تا زمانی که غاصبان تسلیم رأی این ملت شوند. حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری پیشنهاد جمهوری اسلامی برای نظرخواهی از ساکنان مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین و همچنین از آوارگان فلسطینی درباره چارچوب نظام حکومتی این کشور تاکید کردند مبارزه ملت فلسطین باید تا آن روز ادامه پیدا کند و به لطف الهی در این مبارزه مسالمت‌آمیز و انسانی و مورد قبول همه عرفای عاقل عالم ملت فلسطین پیروز نهایی خواهد بود و جوانان آن روز را خواهند دید که کشور فلسطین به مردم فلسطین باز خواهد گشت. پیش از سخنان رهبر ماه رمضان را ماه صبر و خودسازی و شکوفایی شکوفایی مقاومت سیاسی و بین المللی ملت در مقابل دشمنان دانست و با تأکید بر این که صبر راهبردی نظام و مردم پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موجب برهم خوردن محاسبات آنان شد افزود اکنون پس از یک سال صبر راهبردی اگر تعهدات خود را قدم به قدم کاهش دهیم هیچ کس در دنیا نمیتواند ما را ملامت کند و ما باید از امکانات توافق هسته‌ای در مقابل متخلفان استفاده کنیم. آقای روحانی راه اصلی در مقابل دشمنان را راه تبیین شده به وسیله رهبر انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد ارتحال امام بزرگوار دانست و افزود راه و مسیر ما شجاعانه، امیدوارانه، عاقلانه و مبتکرانه خواهد بود و در این مسیر و با هدایت می توانیم به اهداف بلند خود از جمله اهداف اقتصادی و اجتماعی در سال رونق تولید دست پیدا کنیم.
اما مراسم 5/6 سالگرد قیام خونینه یوم الله 15 خرداد سال 1342 امروز در گلزار شهدای این واقعه تاریخی در تهران برگزار می شود. مجید رامندی مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی در این باره به خبر رادیو گفت:
در 56 سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد 1342 هستیم، قیامی که با رهبری و هدایت‌های پیامبرگونه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1342 شکل گرفت و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و سرآغازی بر پیروزی انقلاب اسلامی در 15 سال بعدش، یعنی در بهمن 57 بود و باعث شکل گیری و تسریع در روند مبارزات و انقلاب اسلامی شد. بزرگداشت شهدای این قیام و بزرگداشت قیام یوم 15 خرداد رو مراسم میگیریم در مزار شهدا و گلزار شهدای قیام 15 خرداد و این مراسم از ساعت 17:30 امروز برگزار میشه با سخنرانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب حاسد رضا تقوی فقیه در وزارت کشاورزی و برنامه‌های جنبی مختلفی هم داریم و از مداحی برادر ارجمند و ارزشمند اون جناب حاج محمود آقای طاری هم بهره مند میشیم. این مراسم در میدان بسیج ابتدای بزرگراه امام رضا علیه السلام بعد از میدان سامن الحجاج برگزار خواهد شد. دعوت میکنیم که انشالله در این مراسم و مراسم های مشابهی که در برخی از استانهای کشور برگزار میشه انشالله حضور چشمگیر و پرشکوهی داشته باشند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
هفدهمین نمایشگاه طراحی، تولید و عرضه محصولات عفاف و حجاب با عنوان گوهر زیبایی دیشب در مجموعه بوستان حضرت ابراهیم آب‌آتش تهران به کار خود پایان داد. حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس و رئیس نمایشگاه:
این نمایشگاه به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و ایجاد امکان دسترسی مردم به محصولات عفاف و حجاب در محل بوستان آب‌آتش تهران برگزار شد. در این نمایشگاه حدود 50 غرفه در شکل‌های مختلف عرضه محصولات عفاف و حجاب در قالب چادرهای آماده و همچنین انواع محصولات پوشش سر و حوزه مد و لباس اسلامی و مانتوی بزرگسالان و همچنین مانتوی نوجوان در شکل‌های بسیار خوب و مناسب با طراحی‌های مختلف البته پوشیده عرضه شد. در بخش دیگر و بخش مهم این نمایشگاه کارگاه‌ها و نشست‌های متعددی بالغ بر 25 نشست با موضوع‌های مختلف مرتبط با طراحی و تولید لباس عفاف و حجاب و انواع محصولات عفاف و حجاب برگزار شد. اساتید محترم دانشگاه حضور پیدا کردند. تعداد زیادی از طراحان جوانمون که علاقمند بودن در این حوزه ابتکارات خودشون رو افزایش بدن و توان خودشون رو ارتقا ببخشن در این کارگاه‌ها شرکت کردن. همچنین در کنار این فعالیت موضوع نذر حجاب در دو بخش چادر مشکی و همچنین چادر نمازی با مشارکت مردم و تعدادی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان صورت گرفت. روزانه بالغ بر به طور میانگین 300 چادر به صورت رایگان ویژه خانواده‌ها دوخته می‌شد و در اختیارشون قرار می‌گرفت.
اماکن تاریخی، تفریحی و گردشگری استان‌ها حق هیچ گونه افزایش هزینه خدمات به بهانه تعطیلات آخر هفته را ندارند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت مسافران هر گونه شکایت و پیشنهادات خود را می‌توانند از کانال‌های مختلف ارتباطی گزارش کنند. ولی تیموری:
معمولا هر گونه افزایش قیمتی اگر داشته باشیم معمولا در اوایل مهر ماه اتفاق میفته. بنابراین در این فاصله از مهر پارسال تا مهر امسال قطعا هیچ گونه افزایشی رو ما در هزینه های خدمات رسانیمون در حوزه گردشگری قطعا نخواهیم داشت و کنترل ها مدام و مستمر هم از طرف ما و هم از طریق دستگاه های نظارتی در حال انجام هست. ما در همین راستا اومدیم گشته های بازرسی تلفیقی رو اعلام کردیم از مسیر ستاد مرکزی خدمات سفر و سرگرم بازرسی ها و قطعا این آمادگی رو دارن اگر احیانا مواردی ملاحظه بکنن و مردم عزیزمون میتونن تماس بگیرن هم از طریق سامانه تلفنی 09629 که به طور تمام وقت و همیشگی این شکایت ها رو جمع آوری میکنه و رسیدگی میکنه و هم از طریق شماره تلفن های دارات کل استانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری مردم عزیزمون میتونن شکایت های احتمالی یا پیشنهادات رو به ما گزارش بفرمایند.
با گسترش رسانه‌های مجازی وزارت ارشاد برنامه‌ای برای حذف مطبوعات کاغذی ندارد. همکارم مریم واهبی در این باره از محمد خدادادی عذرخواهی میکنم، از محمد خدادادی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد پرسید.
قرار بود که لایحه بدن برای حذف مطبوعات کاغذی و حمایت از فضای مجازی.
اساساً حذف رسانه موضوعی نیست که هیچ کسی بتونه بگه رسانی حذف میشه، چون اصلا معنی نداره. مگه سینما با اومدن رادیو تلویزیون سینما حذف شد؟ مگر با اومدن شبکه‌های خانگی سینما حذف شد؟ اساساً این که ما بگیم رسانه جدید میاد جای رسانه، نه، همچین چیزی اصلا در هیچ جای دنیا هم نبوده. هر رسانه‌ای میاد جای جدیدی رو برای خودش باز می‌کنه متناسب با یه نیاز جدید به وجود میاد. اساساً همچین موضوعی نمیتونه بخشی از سواد رسانه‌ای باشه. شاید بیشتر از بخشی برداشت‌ها بر اثر عدم اطلاع باشه.
رئیس رسانه ملی گفت امسال دو سریال فاخر و تاریخی سلمان فارسی و حضرت موسی علیه السلام در تلویزیون کلید خواهد خورد. عسکری در حاشیه نماز عید سعید فطر افزود:
ما داریم تلاش می‌کنیم که برنامه‌های خوبی رو در آینده بیانتن بیاریم و در زمینه فیلم و سریال هم داریم تلاش میکنیم که با کیفیت بیشتر، با جاذبه بیشتر کار کنیم و به خصوص امسال روی دو تا سریال بسیار بزرگ و تاریخی و راهبردی سلمان فارسی و علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام کار جدی میشه و امروز کلید خواهد.
مهلت ارسال آثار به جشنواره‌های استانی عکس و فیلم کوتاه مستند با موضوع مناطق سیل‌زده نورستان و کمک رسانی به این مناطق با عنوان سیلاب همدلی امروز پایان می‌یابد. این جشنواره در بخش فیلم کوتاه مستند یک دقیقه‌ای و دو بخش عکس حرفه‌ای و تلفن همراه برگزار می‌شود. علاقمندان می توانند آثار خود را از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی گروه قرآن و عطرت نورستان به نشانی qla.farhang.gov.ir به این جشنواره ارسال کنند.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای به سران کشورهای اسلامی ضمن تبریک عید سعید فطر، این عید را تجلی اتحاد، همبستگی و تحکیم پیوندهای اجتماعی میان مسلمانان دانست.
معاون اجتماعی پلیس فتا درباره کلاهبرداران اینترنتی هشدار داد و از مردم خواست کمک‌های نقدی و زکات فطره خود را از طریق نهادهای حمایتی معتبر پرداخت کنند. کمیته امداد هم به شهروندان درباره استقرار صندوق‌های جعلی جمع‌آوری فطریه هشدار داد.
معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و مالی کره جنوبی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در سئول برگشایش روابط بانکی با ایران وعده همکاری و مساعدت داد. عبدالناصر همتی نیز در این دیدار به همکاری نکردن بانک‌های کره جنوبی برای تامین واردات فعالان اقتصادی ایرانی و تاثیر منفی این رفتار در روابط دوستانه دو کشور اشاره و تاکید کرد این موضوع باید هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.
دو زلزله متوالی قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه‌ها به بزرگی 4.4 و 4.9 ریشتر ثبت شدند. تا کنون از تلفات و خسارت‌های احتمالی گزارشی دریافت نشده است.
18 نشست کنگره جهانی هواشناسی با حضور رئیس سازمان هواشناسی ایران و نمایندگان بیش از 190 کشور در ژنو آغاز به کار کرد. مسائل مهم هواشناسی، تغییر اقلیم، مخاطرات جوی و اقلیمی و ابزارهای کاهش بلایا از محورهای این نشست جهانی است.
و وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به لفاظی‌های رئیس جمهور آمریکا در تروریست خواندن ملت ایران در مصاحبه با شبکه ABC آمریکا گفت تحریم‌های آمریکا نه جنگ اقتصادی بلکه تروریسم اقتصادی است که مردم عادی ایران را هدف قرار داده است.
ترافیک در برخی محورهای کشور سنگین است. سرنگ، بهروز خانپور، رئیس عملیات پلیس راه راهور ناجا و گزارش وضع راه‌های کشور.
ترافیک در محور کرج به چالوس از ابتدای محور تا کیلومتر 6 سنگین، اما در طول مسیر محدوده های تونل جنوبی کندوان و همچنین پل زنگوله نیمه سنگین، اما در طول مسیر پرحجم و روانه. در محور حراز محدوده گالری امامزاده هاشم ترافیک نیمه سنگین، اما در طول مسیر پرحجم و روانه. همچنین محور قزوین به رشت محدوده منجید رودبار ترافیک سنگین، طول مسیر نیمه سنگین و در ادامه پرحجم و روانه. همچنین خروجی های تهران به کرج و کرج قزوین نیمه سنگینه، ولی سایر محورهای مواصلاتی کشور از وضعیت جوی و ترافیکی آرام و روانه برخوردار است.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. در پایان این بخش خبری به اطلاع شما شنوندگان گرامی میرسانم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:38 دقیقه است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. روز خیر، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستی تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه، لبتون خندون باشه و لحظاتون. امیدوار هستم که خداوند به ما این توفیق رو بده از جمله کسانی باشیم که هر آنچه که در این ماه مبارک کسب کردیم بتونیم بعد از اون حفظش بکنیم. پس عید فطر بر شما مبارک. و اما در این روز بسیار سعید و فرخنده، این افتخار نصیب بنده علیرضا تابان و همکاران بسیار خوبم، تهیه کننده سرکار خانم مردانی، صدا بردار دوست خوبم آقای پیام پیوندی عزیز، ارتباطات سرکار خانم رستمی و همینطور هماهنگی سرکار خانم جلیلیان شده که بتونیم از این لحظه تا ساعت 22 در خدمتتون باشیم با برنامه ها از بخش دوم پخش رادیو فرهنگ. اما در این مجال اجازه بدید سری بزنیم به جدول زمان بندی پخش برنامه ها. انشالله در ساعت 14:30 برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون در ساعت 15:15 شنونده برنامه ساعت موسیقی خواهید بود. علاقمندان به برنامه هفت اورنگ میتونن این برنامه رو در ساعت 15:45 شنونده باشن و سیم آخر رو ساعت 16:30 تقدیمتون میکنیم. طبق روال همیشه میتونید در ساعت 17 شنونده برنامه نیمکت باشید. بعد از اون برنامه بازتاب رو در ساعت 17:30 تقدیم شما همراهان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه مروارید شرق میتونن این برنامه رو در ساعت 18 شنونده باشن و طبق روال هر شب رأس ساعت 19 میریم سراغ برای بچه های خبر و اخبار ساعت 9 رو و اخبار ساعت 19 رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون علاقمندان به برنامه زنده رادیو کتاب میتونن این برنامه رو در ساعت 19 و 30 دقیقه شنونده باشن. یادآور میشم که هنگام اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 20:38 دقیقه است و آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیمتون می‌کنیم راست ساعت 21 است و موج 106.